اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان، بحث ما درباره قاعده لا ضرر به این معنا که اون لا ضرر و لا ضرار رو می‌خواستیم معنا کنیم و فرداتش را گفتیم که از خیلی از کتاب‌های لغت نام بردیم، ولی در مجمع البحرین الان باز آوردم برای دوستان عبارتش رو بخونم. اولا که یک نکته باز اینجا منتقل شدم که مجمع البحرین اشاره کرده کلمه ذره و کلمه زیر به یک معنای در قرآن داره، لا زیره یعنی لا ضرره. زیر ببینید زاد و را منتها حرف وسط یایه، ضرر بار زاد و را یک حرف ر اضافه داره. توجه داشته باشید، عثمان بن جنی قاعده ای را بیان کرد. ایشون قاعده که ما دو نوع اشتقاق داریم، بلکه سه نوع اشتقاق داریم. اشتقاق صغیر داریم، همون دانش صرف، که معاذ ابن مسلم ابن حراق از اصحاب امام باقر علیه السلام مبتکر علم اشتقاق صغیر بود، همون دانش صرف، که ضربه، یضرب و ضارب، مضروب عین حرف باقیه ولی مدام اضافه میشه، عین حروف یعنی رکن حروف. اشتقاق کبیر داریم دوستان عزیز در جاییست که حروف لغت با هم مشترکن، ولی گاهی هست که نه، تقدیم و تأخیر میشه، تقدیم و تأخیر میشه. مثلا فرض میکنیم شما نگاه کنید، عرض فسره، فسره مرحوم آیت الله آقای معرفت رحمت الله علیه در تمهید میگه فسره، علما گفتن فسره و از ماده سفره. خب فسره و سفره ها همه در حروف با هم شریکن، هر جا جای حروف به هم خورده. اشتقاق این اشتقاق کبیره. مولا جلال الدین سیوطی هم در کتاب المظهر که در باب فقه اللغه هست این اشتقاق کبیر رو خوب توضیح میده. در واقع ببینید، رضا مرحوم آیت الله معرفت و علما گفتن سفره و لیل ازا اسفر، یعنی چه؟ قسم به شب وقتی که پرده بردارد. تفسیر یعنی چه؟ فسره یعنی چه؟ یعنی پرده برداشتن. مفسر از آیه قرآن پرده بر میداره، توضیح میده. اینو میگن اشتقاق کبیر. اما ما یک اشتقاق اکبر داریم. عثمان ابن جنی میگه اشتقاق اکبر، جلال الدین سیوطی ازش نقل میکنه به عنوان اشتقاق اکبر، میگه آه هر کلماتی که حتی در دو حرفم با هم شریک باشن بدانید که یک اجتماعی در معنا با هم دارن. مثلا ما الان لغت ذره و لغت زیره، ببینید هر دو یک معنا دارن، لا زیره لا ضرره، مترادف. اینا رو مترادف اسمش رو بذارین، گاهی هم هست نه، اسمش رو میتونید بگید در اشتقاق که اکبر اینا با هم شریکن. ما در کتاب بنمایه های لغت قرآنی لغت عربی این قواعد را خوب توضیح دادیم، در واقع خوب توضیح دادیم. یک دروسی هم در باب فقه اللغه داریم که تا الان تقریبا 20 جلسه برای دوستان حوزة الامام الخمینی تهران، آیت الله صدیقی و درس مدرسه عالی نواب گفتم در مقام 20-22 جلسه، و هنوز یک جلساتی باقیه که انشالله به مرور میگیم و باز تو همون ایتا خواهیم گذاشتش، دوستان استفاده کنن. سایت حوزة الامام الخمینی هم داره تمام این فقه اللغه را، دروس فقه اللغه را. ببینید دوستان عزیز، مثلا فرض میکنیم میگن اگر در دو حرفم با هم شریک باشن اینا در واقع خوبه، یعنی اصلش یک معنی. مثلا میگیم خسفه، بعد میگیم کسفه. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام اگر مراجعه کنید معنای خسوف و کسوف را معنا میکنه، دقیقا روندی شهید پیش میره که عثمان ابن جنی میگه، مولا جلال الدین سیوطی میگه، یعنی اینا معناشون به یک حقیقت برمیگرده، چون در واقع نسخ و مسخ، نسخ و مسخ و فسخ، اینا همه به یک معنا برمیگرده، یعنی در یک معنا در یک خمیر ماه با هم اجتماع دارن. عثمان ابن جنی و زمخشری و ابو علی قالی و یک نفر دیگه مبرد، این چهار نفر از اوتاد عربیات عربن، نظریاتی. این ما ادبیات نمیخونیم دوستان عزیز، ما فقه اللغه نمیخونیم، ما لغت نمیخونیم، ما حدیث شناس نیستیم، ما اصلا تفسیر کار نمیخونیم، ما چی میخونیم؟ هبا هننسورا یک چیزایی میشنویم و یک الان که باز اوقات کرونا هست و دوستان یک فراغت بیشتری تو خانه ها دارن، انشاءالله خداوندی بلیه رفع کنه، رفت آمدها کمتره. دوستان عزیز با تأمل، با تأمل. همیشه من به دوستان میگم بزرگانی علم را حقیقتا فهمیدن که چله نشینی داشتن، یا چله نشینی تو کتابخانه ها یا تو خانه ها منزوی بودن، منزوی بودن. مثل آیت الله از آقای بروجردی 30 سال در بروجرد یک گوشهی بود و بعد فقیه با اون عظمت. مثل آیت الله از آقای سیستانی نگاه کنید 30 سالشون به خود ما فرمودن من تا فاصله حرم فاصله اندکیست ولی ما حق نداشتیم از خانه بریم بیرون، مدام در خانه. ایشون فرمودن من خاتمه مستدرک را کلمه به کلمه روش فکر کردم و مطالعه کردم، رجال تراجم علما ترو غیر ظالم. ببینید دوستان عزیز در مجمع البحرین ماده ذره را مطرح کرده و با آیه قرآن هم شروع میکنه لا تذر رو والدتون به ولدها لا یذر رو کاتبون. باب مفاعله مبالغه در ثلاثی مجربه هنوز نرسیدیم، لا ضرر را که توضیح بدم اونجا این قاعده را توضیح میدم. غیر اولو الضرر لا ضیره اینا در قرآن آمده. ببینید مسنی از ضر، پس هم ضر آمده هم ضر آمده. اینجا نوشته که و ضر رو سوء الحال و بالفتح ضد النفع. بعضی آمدن بین ضر و ضر فرق گذاشتن، مثل ضعف و ضعف. ما دو کلمه داریم، ضعف داریم ضعف داریم. الان در قرآن هم ضعف آمده هم ضعفین آمده، حالا ضعفین نیامده باشه مضاعفه ازش آمده، ضعف هم آمده. ضعف و ضعف و ضعف، آیا ضعف و ضعف به یک معنایی؟ بعضی گفتن بله، ولی با ضعف فرق میکنه. و قد ضرهو و ضاره به معنا اثر به این همونیست که الان میخوام بخوانیم وارد کلمه بعدی بشیم. و ضاره ببینید زیرن من باب باعه اونم به همین معنایه، به همین معنای دوستان عزیز. پس ببینید اون کلمه ایست که بعد میگه در روایات گوناگونی مثل مثلا شفعه وارد شده لا ضرره و لا ضرار فی الاسلام، یقال ضره ضرارن و ازر به. ببینید ضرار مستر ثلاثی مجرد هم هست، پس اگر بعد ادعا کردیم که مستر ثلاثی مجرده ادعا اشکوا نکنید. و ازر به ازرارن از ثلاثی متعد، ثلاثی یعنی متعدی یعنی مفعول میخواد، و ربایی متعد بالباب. نکته خیلی جالبی مجموع البحرین میگه، میگه ثلاثی مجرد متعدی به نفسیه ولی ربایی که باب افعال منظورش باشه متعد بالباب. ای لا یذر الرجل لا یذر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه و الضرار فعال من الضر، ای لا یجازیه الا اضراره به ادخال الضرر علیه، و الضرر فعل الله و الضرر فعل الاثنین و الضرر ابتداء الفعل و این اشتباهی به نظرم باید باشه و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنین و الضرر ابتداء الفعل و ضرار الجزاء علیه، چون ضرار در حدیث داره این اشتباه تایپیه در واقع. باز دنبالش هم ادامه میده خودش میفرماید و قیل از ضرر ما تضر بهی صاحبک و تنتفع انته و ضرار اینجا درست آمده و ضرار ان تضره من غیر ان تنتفع انته و قیل هما به معنان و تکرار للتأکید. این عبارت رو ما از کتاب النهایه ابن اسیریشون نقل میکنه، من چون عبارت رو مرحوم شیخ انصاری هم نقل کرده و در واقع دیگران هم نقل کردن میدونم در واقع النهایه ابن اسیر. دوستان پس معنای ضرر روشن شد، معنای ضرر معانی گوناگونی داشت، مشترک لفظی بود، برای تعیین معنا احتیاج به قرینه داره. ضرر داریم، ضر داریم، ضر داریم، اضرار داریم، باب افعال اضرار داریم، باب مفاعله یزار رو داریم و باب تفاعل هم داریم تزار. حالا اجازه بدید ببینیم معانی ضرار چیه در واقع. ضرار ببینید اولا ضرار ممکنه مصدر ثلاثی مجرد باشه، گفتیم الان از مجمع البحرین خوندم براتون، مجمع البحرین 6 جلدی دوستان عزیز جلد 3 صفحه 373. ما که شتابی نداریم در یک مسئله را بتونیم تا آخر ترم بررسی کنیم کفایته. میخوام به رفقا شیوه کار کردن روی یک مسئله فقهی را خوب یاد بدن. ببینید دوستان عزیز، و اما ضرار، بعضیا فرمودن ضرار به معنای ضرره. الان شما به لسان العرب، صحاح اللغه، النهای ابن اسیر، تاج العروس که مفصل ترین کتاب لغته، و حتی تفسیرها اگر مراجعه کنید مثل المنار جلد 2 صفحه 397 نوشتن ضرر همون معنای ضرر و ضرار، ضرار به یک معنایه. پس این که میگن به یک معنایه، چرا این فکر رو میکنن؟ چون میگن ضرر هم مصدر ثلاثی مجرده، ضرار هم مصدر ثلاثی مجرده. خب اگر هر دو مصدر ثلاثی مجرد باشه، فرق این دوتا با هم چیه؟ اینجاست که او قاعده معنای مبالغه زیادت المبانی رو مطرح میکنیم که توضیح میدیم. معنای دوم ایصال و ضرره. بعضیا گفتن معنای ضرر، ضرار ایصال و ضرره. الان در المیزان جلد 9 صفحه 389 به همین معنا گرفته. بعضیا گفتن ضرار به معنای طلب ضرره، مجمع البحرین مرحوم تبرسی، طلب الاضرار، طلب ضرر زدن به دیگران. بعضی هم گفتن جزای بر ضرره. الان از مجمع البحرین این عبارت را خوندیم، ایراد و ضرر من غیر نفعین انه فعل و اثنین، یعنی طرفینی باشه. ضرار بعضی ها معنا کردن به معنای مخالفت، در لسان العرب آمده، در تاج العروس آمده، در معجم و متن لغه آمده. یک کتابی هست دوستان عزیز به نام فروغ اللغه، مال ابو هلال عسکری. ابو هلال عسکری و ابن درستوی که قبل از ایشون بوده، یک نحوی اندلسیه و شما در مغن اللبیب اسمشو زیاد شنیدید. این دو بزرگوار جز او استوانی هایی هستن که میگن ما مترادف در لغت عرب نداریم. یعنی چی میگن؟ یعنی میگن ما دو لفظ به یک معنا نداریم. مثلا الان در قرآن ما میگیم آقا اعطا با عین به معنی چیه؟ یعنی آتایه. آتایه با دوتا همزه هم به معنی اعطایه، خوله هم به معنی آتایه. حتی به لغت مراجعه کنیم، نحله به معنی اعطایه، منحه به معنی اعطایه. پیغمبر اکرم در حدیث تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام در جامع حدیث و شیعه و وسایل شیعه نقل میکنن هر دو منبع، که حضرت فرمودن خادمی باشه، حضرت رسول فرمود، نگاه کنید چی تعبیره، حدیث تو بهار الانوار، تو وسایل شیعه، تو بحث تسبیح حضرت زهرا، جامع حدیث و شیعه هست، الا عتیک، این یک، الا انحلک، این دو، الا امنحک، سه تا لغت رو به کار برد رسول خدا. این سه تا لغت آیا یک معنا دارن؟ نوع علمای لغت معتقدن که آقا مترادف در کلام عرب وجود داره، که همونطور که آخوند خراسانی میگه لفظ حالت پنجمش اینه که مترادف باشه. مثلا مصری ها یک لغت رو استعمال میکنن، عراقی ها یک لغت رو استعمال میکنن، بعد اینا قاطی با هم میشه دوتا لغت. در کتاب المحصول فخر رازی خیلی مفصل در باب این که منشأ ترادف چیه، منشأ ترادف تبادل فرهنگ هاست. ببینید دوستان عزیز، بعضی معتقدن ترادف وجود داره، پس ضرر و ضرار به یک معنایه، چون هر دو مصدر ثلاثی مجرده. بعضی معتقدن نه، در کلام عرب ترادف وجود نداره، ما دو لغت نداریم به یک معنا. از جمله اونها ابو هلال عسکری و ابن درستوی، اینا میگن هر لغتی را شما تصور کنید با لغت دیگری فرق میکنه. و نوه مرحوم محدث جزائری، مرحوم سید نعمت الله جزائری در 1112 فوت کرده، ولی نوهشون سید نورالدین جزائری که نوه مرحوم سید نعمت الله جزائری فکر میکنم در 1160 خورده ای فوت کرده، حالا من سال فوتش یادم رفته، ایشون یک رساله ای داره در باب انکار ترادف که در مصر هم چاپ شده. آقای دکتر علوی سبزواری استاد دانشگاه فردوسی رحمت الله علیه این کتاب رو ترجمه کردن و با ترجمه کتاب ابو هلال عسکری چاپ کردن. اینها معتقدن که در لغت عرب ما مترادف نداریم، همیشه لغت ها با هم فرق میکنن. لذایشون میگه تخصص به معنی تجسس نیست. تجسس در جایی است که شما داری از یک امر بدی پیگیری میکنی، اما تخصص در جایی است که داری یک امر خوبی را. قرآن میگه لا تجسسو در سوره حجرات، ولی درباره حضرت یوسف میفرماید یعقوب اذهبوا فتحسسوا من یوسف. یا به کتاب مرحوم ابوالفتوح رازی در روض الجنان اگر مراجعه کنید، ذیل آیه شریفه فجعل یبحث فی الارض، غراب را میگه، اون وقتی که داستانش در داستان قابیل و حابیل را مطرح میکنه که قابیل حابیل را کش، بعد حیران موند که چیکار کنیم، در واقع چیکار کنیم. این آیات تو سوره انعام فکر میکنم، حالا الان دقیقا جاش یادم نیست، ولی خداوند متعال میفرماید فجعل یبحث فی الارض، خداوند ارسل غرابا که او جعل یبحث. بعد مرحوم اول فتوح راضی میگه التحسس و تبحث، بحثه، بحث کردن، یبحث فی الارض، به معنی مرحوم ابو الفتوح رازی ترادف را قبول داره، ولی مرحوم امین مرحوم تبرسی رحمت الله علیه ترادف را قبول نداره، لذا هیچگاه نمیگه ترادف این دو لغت. مرحوم تبرسی رحمت الله علیه. حالا دوستان عزیز، ما معنای ضرار را که گفتیم در کتاب‌های لغت معانی گوناگونی داره، تا 9-10 معنا برای ضرار بررسی شده. اما حالا باید ببینیم آیا بین ضرار و ضرر فرقی هست یا نه. این میشه همون فقال حدیث و فقال لغه، در واقع به عبارت دیگر بعضی آمدن گفتن که آقا ضرار و ضرر با هم فرقی ندارن. الان من عبارت را خوندم، در واقع یک بار دیگه عبارت مجموع البحرین را بخونم دوستان. مرحوم شیخ اعظم انصاری هم در کتاب فرائد الاصول عبارت های لغت النهایی ابن اسیر، سهال لغه جوهری و بقیه را هم آوردن و در واقع در معنای این کلمه بحث کردن که بالاخره این لغت ها یا با هم فرق داره یا نه. ببینید اینجا مرحوم مجموع البحرین چی میگه؟ مجموع اینه و ضرار فعال من الضر ای لا یجازیه علا اضرارهی به ادخال ضرر. پس لا ضرره یعنی ضرر زدن، لا ضرار یعنی جزا دادن بر ضرر. این معنا ضرر فعل واحد است و ضرار فعل الاثنین. بعضی ها گفتن ضرر میتونه فعل واحد باشه، ضرار فعل اثنین باشه، یعنی دو نفری. و ضرر بعضی ها گفتن ابتدای فعله و ضرار جزای بروی. و قیل از ضر ما تضر رو بهی صاحبک، ضرر منی اونی که به صاحبت و تنتف و انت تو نفع ببری، و ضرار انتظر رو من غیر انتنتف ابی. و قیل هما به معنان، یعنی تکرار در واقع. خب پس ببینید دوستان عزیز، بعضی ها معتقدن که دوتا نکته را بگیم، بعضی ها معتقدن که ضرار همون معنای ضرره. حالا ضرار که معنای ضرره به دو تا توجیه در واقع. اگر این طوری باشه گفتن پس لا ضرره و لا ضرار تأکید همون اولیه دیگه، مطلب جدیدی نیست، یعنی تأسیسی نیست. خب توجیهش چیه؟ توجیهش اینه که ضرر هم مستر ثلاثی مجرد می آمد، ضرار هم مستر ثلاثی مجرد می آمد، هر دو به یک معنا استعمال می شدن. پس هر دو مسترن دیگه. وقتی که هر دو مستر باشن چه مشکلی داریم؟ هر دو هم مستر ثلاثی مجرد، لا ضرره و لا ضراره. مبالغه در اولی میشه، تأکید میشه. خب بعضی هم گفتن نه، ضرار باب مفاعله ها، باب مفاعله، یعنی ضرر ثلاثی مجرده، ضرار باب مفاعله. خب اگر باب مفاعله باشه پس با ضرر نسبتش چیه؟ اینجاست دوستان عزیز که من باید معنای باب مفاعله را توضیح بدم. و ما یک کتابی داریم به نام قواعد واژه شناخت قرآن. در اونجا ما آمدیم 10 قاعده درباره واژه شناسی لغات قرآن بیان کردیم. یکیش همین قاعده است، قاعده بررسی معنای باب مفاعله، قاعده بررسی معنای باب افعال و تفعیل. اونجا بحث کردیم که آیا بین تعدیه باب افعال و تفعیل با هم فرقه؟ یک بحث مهم بین علمای تفسیر و لغت هست. آیا بین مفاعله یعنی ضرار و بین ثلاثی مجرد یعنی ضرر فرقه، یا دومی مؤکد اولیه؟ این قاعده رو ما مفصل بررسی کردیم. ببینید اتفاقا من اینجا اشاره کردم که آقا مشهور بین صرفیون از قدیم چی میگن؟ مشهور بین صرفیون از قدیم میگن که باب مفاعله دلالت بر مشارکت داره. اگر یادتون باشه در صرف میر که سید میر شریف الدین جرجانی متوفای 816 نوشته، در دولت گورکانیان و یکی از علمای تیمور لنگ بود، همراه سعدالدین طبرستانی، متوفای 779، ولی سعدالدین طبرستانی به منزله میر شریف الدین جرجانی نبود. او خیلی عالم بالاتری بود، مخصوصا در علوم گوناگون از جمله صرف. صرف میر را او بنیان گذاری کرد و نوشت. در شرح تصریف و در تصریف می نویسه باب مفاعله به معنای مشارکته، و این مطلب از زمان میر سید شریف الدین جرجانی تکرار شده تا زمان ما، که ما دیگه اگر حرفی غیر از این باشه را باور نمی کنیم. البته به طور یکی از معانی باب مفاعله تأکید را هم ذکر می کنن، ولی یک نظریه مرحوم آیت الله العظما ها شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، متوفای 1361، این بزرگوار از شاگردای برجستی مرحوم آخوند خراسانی است و یک شرحی بر کفایت الاصول داره به نام نهایت الدرایه فی شرح الکفایه. ایشون در نهایت الدرایه جلد 3 این چاپ های اهل البیت علیهم السلام آل البیت یا چاپ دیگر، زید حدیث لا ضرر ولا ضرار، ایشون میگه آقا بعضیا گفتن ضرار مبالغه همون ضرره. بله، ضرار به معنی مشارکته، باب مفاعله به معنی مشارکته، ولی من رفتم از اول قرآن تا آخر قرآن دو بار بررسی کردم، تمام کلماتی که در باب مفاعله وارد شدن من تحقیق کردم اینا معنای مشارکت ازش فهمیده نمیشه. یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، این اولین باب مفاعله است که در قرآن به کار رفته. یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، خب اونجا یک سوال الان برای یک طلبه، برای یک اهل فضل، اولین سوال اینه چرا خداوند یخادعون آورد و چرا در مورد خدا فرمود و ما یخدعون فرمود؟ میخواد بگه که یخادعون، مرحوم آقای اصفهانی میگه من از اول قرآن تا آخر قرآن بررسی کردم، هیچ جا باب مفاعله را به معنای مشارکت من ندیدم. در قرآن کلمه جاهده هست، در قرآن کلمه مثلا ذاره هست، لا یضر والدتون به ولدها، والذین یجاهدون فینا والذین جاهدوا فینا یقاتلون، یقتلون و یقاتلون در قرآن آمده. خب این یقاتلون، این یجاهدون، این یضارون، این مثلا فرض میکنیم که کلمات، یخادعون، آیا به معنی مشارکته؟ ایشون میگه، بررسی میکنه، میگه در هیچ کدوم از این آیات شریفه معنای مشارکت نیست، بلکه معنای چیه؟ معنای ثلاثی مجرد. و معنای ثلاثی مجرد باشه یعنی مبالغه در ثلاثی مجرده، یعنی مبالغه در ثلاثی مجرده. پس ضرار، ضر، لا ضرره، ثلاثی مجرده، لا ضرار مبالغه در ثلاثی مجرده، یعنی این دوتا کلمه میخواد تأکید نهایی رو برسونه و چنان مسئله را محکم کنه که هیچ وقت کسی در واقع حق نداشته باشه. بله، عرض خدمت شریف با سعادت شما که در حقیقت تأکید بکنه. ببینید ضرار را اگر مصدر ثلاثی مجرد بگیریم، الان در شرح نظام و بحجت المرضیه مولا جلال الدین سیوطی مراجعه کنید، یکی از مصادر ثلاثی مجرد وزن فعال دیگه. خب اینجا که از لغت خوندیم که این در واقع وزن فعال، لازم نیست که ما باب مفاعله بگیریم. تازه اگر باب مفاعله هم بگیریم، باز نظریه مرحوم اصفهانی رو بررسی میکنیم که نظریه مرحوم اصفهانی اینه که زیادت المبانی اینجا تدل علی زیادت المعانی. دوستان عزیز، یعنی در اینجا همون معنای ثلاثی مجرده، ولی معنای ثلاثی مجرد رو تأکید کرده در واقع، معنای ثلاثی مجرد رو تأکید کرده در واقع. البته دوستان عزیز توجه داشته باشید، در واقع مرحوم آیت الله خویی هم در بعضی تقریرات درسشون این مطلب را نقل میکنن و در مورد یک کلمه‌ای که در باب کتاب اجاره هست، حالا من الان یادم نیست کجا به چه مناسبت کلمه اجاره مرحوم آیت الله خویی این مطلب را فرموده بودن، اونجا همین مطلب را در واقع دارن که خلاصه تعبیرات علما اگر چه فرق میکنه، ولی اون جوهره مطلب این است که ثلاثی مزید یعنی باب مفاعله با ثلاثی مجرد دوستان عزیز فرق خاصی نداره، بلکه همون معنای ثلاثی مجرده. لذا نگاه کنید، یخادعون میگه مبالغه در خدعه هست، با فرقش با یخده اون چیه؟ این مبالغه رو میرسونه. بعد میگیم آقا مثلا فرقش یقاتلون با یقتلون فرقش چیه؟ مبالغه. مثلا فرض بکنیم اون کلمه یجاهدون فی سبیل الله فرقش با جهده. تمام اینها اینطوریه، یا لا یزار رو میخواد تأکید کنه، اصلا نباید به قول مرحوم شهید از این قاعده نباید غافل بشیم که در مقدمه روز الجنان بیان میکنه لا یزار رو والدتون به ولدها. پس یک نظریه درباره این دو کلمه که وجود داره اینه که ضرار یا همون معنای مصدر ثلاثی مجرد دوستان و یا مصدر باب مفاعله، و در هر دو صورت مبالغه در این کلمه قبلیه. در این یک نظریه‌ای که توضیح دادیم، حالا باشه تا جلسه بعد با ضرار را ببینیم چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.